أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این جهت از بحث در مورد حق، بحث از حکم شک در کیفیت جعل ثابت در بین به لحاظ آثار سگانه، قابلیت اسقاط، قابلیت نقل، قابلیت انتقال به ارث باشه. موضوع بحث این بود که اگر ما با مراجعه به دلیلی که اون امر بزعی ترخیصی را اثبات میکنه نتوانستیم از اون دلیل ولو با ملاحظه قرائن حافه بالکلام که من جمله اون قرائن مناسبت حکم و موضوع هست، اگر نتوانستیم به دست بیاریم به کشف بکنیم که آیا این مجعول فضعی قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، از جهت نقل هم قابل نقل یا قابل نقل نیست و همینطور قابلیت انتقال بالارث، اگر ما با مراجعه به دلیل دال بر مجعول وضعی نتوانستیم اثبات بکنیم این قابلیت به لحاظ این آثار را، شک کردیم، حکم این شک چیه؟ مثلا در رجوع در هبه شک کردیم که قابلیت اسقاط را داره یا نداره، یا در مثلا هزانر شک کردیم که قابلیت اسقاط را داره یا نداره، با مراجعه به دلیل هم نتوانستیم یک طرف را تعیین بکنیم، اینجا چی کار باید بکنیم؟ خب در این قسمت که حکم شک در مجعول در بین به حسب آثار ثلاثه باشه، مطالبی که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت مطرح شده اونا را بیان کردیم که فرمایش ایشون این بود که ما در این موارد باید نگاه بکنیم به دلیل دال بر حکم، اگه اطلاق داشته باشه نسبت به حالت بعد از اسقاط خب به اطلاق او استدلال میکنیم، اگه اطلاق نداشته باشه در این موارد، حالا به حسب تعبیری که در کلام ایشون هست، این در این موارد باید به عمومات مراجعه بکنیم، یا در یک قسمت از عبارت اومده بود که حالا اگر با استصحاب بتوانیم اون وضع سابق را، اون امر جعلی سابق را بکشونیم به ظرف شک بنابر حجیت استصحاب در شبهات حکمی، خب این کار را انجام میدیم، و الا مثلا مراجعه به عمومات، اگر عمومات هم در بین نبود مراجعه به اصل عملی. مسیری را که ایشون معین کرده برای تایید حکم در موارد شک این بود. اما اینکه ما در این موارد یه قاعده‌ای داشته باشیم که با که نتیجه اون قاعده و مفاد اون قاعده اثبات حق بودن به قابلیت اسقاط یا قابلیت نقل یا قابلیت انتقال به ارث باشه، به عنوان قاعده ایشون در کلام ایشون مطرح نشده. بله؟
عبارت شما این بود که اگر اما اینکه یه قاعده داشته باشیم که با اون قاعده بشه اثبات حق بودن و قابلیت،
یعنی نتیجه حق بودن باشه،
اصل حق بودن
یا بلاد اون آثار دیگه، نتیجه اون ترتب اون آثار حق بودن، خود حق بودن فی حق نفسی واقعا نظر آثار که گفتیم اینجا جای بحث نداره، اونی که جای بحث داره حقیقتا به لحاظ اون آثاره، نتیجه اون قاعده اثبات قابلیت للاسقاط باشه که اثر اول حقه، نتیجه اون قاعده اثبات قابلیت نقل باشه که اثر دومه، یا نتیجه اون قاعده اثبات قابلیت انتقال بالارث باشه. یه چنین قاعده عامی در کلام ایشون مطرح نشده، ولی در کلام مرحوم اصفهانی در کلام ایشون مطرح نشده بلکه نفی شده. ایشون فرموده بودن که ما نمیتوانیم با تمسک به عمومات و به اطلاقات در باب معاملات بگیم که این حق هم قابل نقله، این حق محل شک، این هم قابل بله قابل اثبات، اینو نمیتونیم تمسک به اون ادله بکنیم. چرا؟ چون اون ادله امضا ناظر به معاملات عرفیه هستن، اونایی که در نظر عرف مصداق صلح و اینا هست. اگه شما شک کردی در یه موردی که قابلیت این را داره یا نه، تمسک به عموم در این موارد میشه از موارد تمسک به عموم در شبه مصداقیه دلیل. قاعده‌ای که نتیجه اون قاعده اثبات قابلیت للاسقاط باشه را قبول نکردن بلکه نفی کردن چنین قاعده ای را. در کلام مرحوم اصفهانی این قسمت که آیا قاعده ای داریم که در ظرف شک به لحاظ این آثار ما را به این نتیجه برساند که این آثار مترتب بشود، قابلیت اسقاط باشه، یعنی حکم به اسقاط بکنیم، قابلیت نقل باشه، حکم به تحقق نقل بکنیم یا انتقال به ارث، ایشون فرمودن که معروف در کلمات اینه که ما چنین قاعده ای داریم و اون تمسک به عموماته. با تمسک به دلیل صلح اثبات می شود که اینجا هم قابلیت سقوط هست، قابلیت نقل هست، منتها در خود کلامیشون این قید ذکر شده در جایی که قابلیت عرفی برای نقل و اینها وجود داشته باشه، یعنی احراز کرده باشیم قابلیت عرفی را. بعد احراز قابلیت عرفی اگر شک در قابلیت شرعی کردیم، اونجا تمسک میکنن. اونی که معروفه به معروف نسبت میده به مشهورم، مواردی است که قابلیت عرفی احراز شده. فرمودن در این موارد معروف و مشهور اینه که میتوانیم برای نقل به اسقاط در ادله صلح استدلال بکنیم، برای انتقال بالارث هم به ادله ارث و عمومات ارث مترک مجد استدلال بکنیم. این رو به عنوان یک قاعده از معروف از مشهور مطرح فرموده، ولی مناقشه درش فرموده. فرموده که ما به اطلاقات عمومات نمیتوانیم استدلال بکنیم برای در جایی که در قابلیت شرعی مورد معامله شک داشته باشیم، نمیتونیم استدلال بکنیم. چرا؟ چون عمومات یک چنین دلالتی ندارن که در مقام بیان از این حیث باشن تا ما به اونها بتونیم استدلال بکنیم. مواردی که شک در صحت معامله داریم، اینا دو نوع هستند. یک صورت و یک نوع جایی است که قابلیت مورد للمعامله محرز شده، ما در سبب خاص شک داریم که این با این سبب میتوانیم نقل انجام بشه یا نمیتونیم نقل انجام بشه. خب در اون موارد در این نوع ما میتوانیم به اون ما تمسک بکنیم، ولی اگر در قابلیت مورد للمعامله شک کردیم، اینجا دیگه عموما ناظر به این جهت نیستن. این در کلام فرموده در مقام بیان از این حیث نیستن تا ما بتونیم تمسک به عمومات بکنیم. مناقشه مرحوم اصفهانی در تمسک به عمومات در مواردی که در قابلیت شرعی مورد المعامله شک داشته باشیم اینه که عمومات در مقام بیان از این حیف نیستن تا شما به عمومات رفع بکنید این شک را. این مناقشه در کلام مرحوم امام جواب داده شده. از این مناقشه حاصل جواب این بود که نه، عمومات دلالت بر این جهت هم دارم و به عبارت اخرى که در کلام خود ایشون هست، مفاد عمومات حکم حیثی نیست که دلالت بر وجوب وفای منحاز الحیث بکنن دون حیث آخر، بلکه مفاد عمومات حکم فعلی هست. یعنی این معاملهی که شما به عنوان مصداق صلح، مصداق بیع، مصداق بله عناوین دیگه معاملی، اجاره و غیر اینها شک کردید، اینی که از نظر عرفی این مصداق بیعه، شارع هم او را امضا کرده، حکم مستفاده در آیه در این عمومات اطلاقات حکم فعلیه، یعنی ممضا هست، من جمیع الجهات ممضا هست، نه اینکه از یک حیث امضا شده باشه از حیث دیگه امضا نشده باشه. این را، این مناقشه مرحوم اصفهانی را مرحوم امام به این صورت جواب دادن، ولی خود ایشون فرمودن یک مناقشه دیگری در تمسک به عمومات در این مواردی که ما در قابلیت شرعی مورد المعامله شک داریم، یک مناقشه دیگری وجود داره و اون مناقشه اینه که مورد از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه هست. به چه بیان؟ به چه تقریب؟ به این بیان که ما در ادله شروع داریم که شرط در صورتی نافذ و ممضا هست که مخالف با کتاب نباشه. مقصود از مخالف با کتاب هم یعنی مخالف با حکم الله، نه کتاب، الا کتاب خصوصیت نداره. دون ازا در بعضی از جاها تعبیر شده الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن، این تعبیر آمده. پس در ادله شروع اومده که هر شرطی که مخالف کتاب باشد، این مخالف با حکم الله باشد، این ممضا نیست. اون شرطی نافذ هست که با حکم ابتدایی شریعت مخالفت نداشته باشه. اگر چیزی با حکم ابتدایی شریعت مخالفت داشته باشه، این ممضا نیست. در ادله شروع یه چنین قیدی هست. این قید به ادله به بقیه معاملات هم، به بقیه عناوین معاملی مثل عقد در اوفو بالعقود، مثل بی در احل الله البی هم قابل تسری است. در مورد اونها هم این چنین قیدی وجود داره، یا از باب الغای احتمال فرق که، یا از جهت این که اصلا این تقیید تعبدی نیست که شرط در صورتی نافذ هست که مخالف با حکم ابتدای شارع نباشه، بلکه این تقیید به حکم عقله، به حکم عقل. عقلا اگر شارع بخواهد معامله ای را امضا بکنه و بله و التزامی از التزامات مکلفین را امضا بکنه، عقلا مقید به اینه که با احکام دیگه شریعت مخالفتی نداشته باشه. این قسمت قبلا در بحث شخصیت حقوقی در اینکه آیا با تمسک به اوفو بالعقود و اهل الله البی می شود، بله می شود اثبات کرد اینکه شخصیت حقوقی امضا شده از نظر شارع یا امضا نشده، به مناسبت در اونجا این اشکال شبه مصداقیه مطرح شده. اونش ولی اون که در اون بحث مطرح شده از مرحوم آقای خویی و از مرحوم آقای سر مطرح شده، بحث به اونجه که در کلام مرحوم آقای سر اومده، ایشون فرموده از اون روایتی که درش وارد شده شرط الله قبل شرط کم، از اون استفاده میشه که مجعولات مکلفین، التزامات مکلفین در صورتی نافذ هست که مخالف با مجعولات الهیه نباشد، و الا هر جایی که مجعول الهی در بین وجود داشته باشه و التزام مکلف برخلاف او باشه، این را شارع امضا نکرده. از اون تعبیر شرط الله قبل شرط کم آیسد در بحوث در بواعث تعادل تراجی فرموده از این روایت اینجوری میشه استفاده کرد. این به حسب این تقریب در حقیقت دلیل میشه، دلیل لفظی که شرط الله قبل شرط.
توضیح روایت شرط الله قبل شرط.
بله، فرموده که از این مفاد این روایت اینه که، مفاد این عبارت اینه که التزامات شما، التزامات شما در صورت، التزامات مکلفین در صورتی صحیح هست که مخالف با احکام شریعت و مجعولات شریعت نباشه، و الا اگر با مجعول شریعت مخالفت داشته باشه این در اونجا التزام شما اثر نداره. در هم شرط طلاق این که ماله شخصی در ازدواج مثلا شرط بکنه که طلاق به ید زن باشه یا غیر این، از در شرط مسکن و غیر اینها در اون ذیل اون روایات وارد شده که شرط الله قبل شرط کن، یعنی شروط شرط های شما در صورتی نافذ است که با حکم ابتدایی شریعت مخالفت نداشته باشه. مرحوم آقای سر فرموده این شرط در اینجا به معنای عام، نه فقط شرط اصطلاحی که در التزام فی ضمن التزام آخر باشه. شرط الله قبل شرط کم یعنی همه التزامات شما در همه عهود هم میشه این رو گفت. البته ایشون این رو در باب نذر و عهد و اینها چیز کرده، ولی قابل سرایت به همه عهود هست. در همون بحث گفته شده که در اون بحث شخصی، در شخصیت حقوقی گفته شده، در کلام مرحوم آقای خویی هم همین مطلب اومده در کتاب الحج، ولی از باب تقید ذاتی، نه از باب اینکه دلیل خارجی دلاله بر تقید بکنه. ایشون در بحث تضاهم بین وجوب الحج و وجوب النذر اونجا فرموده که چون وجوب الوفای به نذر واجب امضایی هست، ولی وجوب الحج وجوب ابتدایی شریعت، امضایی که نیست. وجوب وفای به نذر وجوب امضایی است، یعنی شارع التزامی که خود مکلف داشته اون را شارع امضا کرده، گفته به التزام خودت عمل بکن. چون اینجوری هست در واجبات امضاییه، در واجبات امضاییه این تقید ذاتن وجود داره که شارع در اون مواردی امضا میکنه التزامات و مجعولات و قرارهای غیر خودش را در جای امضا میکنه که با مجعولات خودش مخالفت نداشته باشه، با مجعولات خودش مخالفت نداشته باشه، با بقیه احکام شریعت مخالفت نداشته باشه، و الا در جایی که مخالفت داشته باشه نسبت اون قسمت اصلا امضا تعلق نمیگیره. قبلا به این صورت مطرح شده بود که در کلام مرحوم خویی مطلب و برای شخصیت، برای در بحث استدلال به عمومات لاثبات شخصیت حقوقیه با توجه به اون بیان اشکال میشه. اشکال اینه که ما در شخصیت حقوقیه وقتی که شک داریم که از نظر شارع قابلیت این را داره یا قابلیت این را نداره، خب اگر واقعا شارع اون را قبول نکرده باشه ما بخواهیم ترتیب اثر بدهیم، این میشه برخلاف حکم الله به اوفو بالعقود احل الله البیع به غیر این از ادله مقید به عدم مخالفته. اون مطالبی که اونجا گفته شده به او باید زمینه بشه این فرمایش مرحوم امام در اینجا که ایشون این مطلب همونطور که در کلام مرحوم آقای سر اومده با استفاده از دلیل خارجی، در کلام مرحوم آقای خویی اومده با استفاده از تقید ذاتی، در کلام مرحوم امام هم همین مطلب اومده. ایشون هم فرموده ما به ادله امضا در صورتی میتوانیم استدلال بکنیم که در از نظر شرعی قابلیت او را شک نداشته باشیم، و الا اگر در قابلیت مورد للمعامله شک داشته باشیم به ادله امضا نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ این هر دو بیان در کلام ایشونه. ابتداعا میفرماید که ممکنه از ادله لفظیه غیر شرط، در شرط که دلیل لفظی داریم، در غیر شرط ممکنه از خود همین دلیل شرط ما را برساند به همین که همه قراردادها چه در ضمن شرط باشه چه در ضمن عقد باشه یه تغییر اینجوری داره. علاوه بر این فرموده از جهت عقلی این دلیل مقید لبی وجود داره که عقل حکم میکنه به این که تغییر دارد، که حکم میکنه به این که امضاءات شارع، این ادله امضا که داره اوفو بالعقود، شارع عقود رو امضا کرده، در صورتی هست که با بقیه احکام شریعت مخالفت نداشته باشه، و الا در جایی که مخالفت داشته باشه این دلیل اینجا را نمیگیره. روی این حساب
مجهولات تجدیدی یا وضعی، چون مجهولات تجدیدی خیلی جا ممکن معامله
باید. الان کلام در اینه که فرض این که در همین در چیزی که مردد بین حق و حکم هست، یا یعنی به حسب تقسیم مرحومهای خویی، امری که وضعی ترخیصی هست، منتها وضعی ترخیصی گاهی قابلیت اسقاط را داره گاهی قابلیت اسقاط را نداره. ما الان شک داریم یه امر وضعی ترخیصی وجود داره، نمیدانیم که از سن جزء اون امور اعتباریه هست که قابل اسقاط، قابل سقوط بالاسقاط هست یا نی، قابل نقل هست یا قابل نقل. محل شک ما اینه، در این موارد آیا به عمومات میتوانیم تمسک بکنیم یا نه. اشکال مرحوم امام در تمسک به عمومات در این مواردی که شک در قابلیت داریم اینه که این از موارد تمسک به دلیل در شبهه مساقی است، چون این عمومات یک مقید دارن، یا مقید لفظی که از دلیل الا شرطن احل حلامن است، یا مقید لبی اگر به تقریب حکم عقل. حالا اونا قبلا بیان شده که چجور عقل حکم میکنه. نکته حکم عقل به این که واجبات امضائیه، به تعبیر مرحوم خویی، واجبات امضائیه در جایی امضا شده است که مخالف با مجهولات ابتدایی نباشه، نکتهش چیه؟ قبلا اشاره شده بود به این که ممکنه ما نکتهش رو اینطوری تفسیر بکنیم و توضیح بدهیم که با توجه به اینکه شارع یه مجهولات ابتدایی داره که خودش بر اساس احراز مساله و مفاسد احکامی را جعل کرده از روی عناوینی، در کنار اون احکام اگر بخواهد بگوید که مثلا والد اگر امر کرد بر ولد امر او لازم الاجابه هست، باید اجابت بکنه، یا در به زوج حق اطاعت بده، یا به غیر اینها به حاکم شرع مثلا حق اطاعت بده، اگر در کنار مجهولات ابتدایی بخواهد یک وجوب اطاعتی جعل بکنه یا امضا بکنه التزام را، این اطلاق معنا نداره که ما مطلق بدونیم ولو جایی که مخالف باشه، چون اون جایی که مخالف با مجهولات ابتدایی هست اگر شارع بخواد حتی اون موارد رو هم امضا بکنه، این مستلزم نقض غرض، سر از نقض غرض در میاره. حالا این یک توضیح بود، ولی حالا اصل این توضیح رو، این تفسیر رو که قبول نداشته باشه، اصل مدعا که به حسب حکم عقلی مجهولات امضائیه، اون مواردی که شارع امضا میکنه، یعنی یک امری با قطع نظر از جعل شارع وجود داره که عقلا بهش ترتیب اثر میدن، شارع میخواد او رو امضا بکنه، این مجهولات امضاییه یه چنین تغییر اینجوری داره. از فرمایشات مرحوم امام در اینجا استفاده میشه. روی این حساب در همون بحث استدلال به شخصیت و برای اثبات شخصیت حقوقی، اگه کسی به عمومات بخواد تمسک بکنه، این اشکال مرحوم امام در اینجا در اونجا هم جاری میشه. حالا این به حسب اون چه که در کلام مرحوم امام اومده. پس در اینجا در بحث، در بله سیر بحث در این حکم شک و اینها، حکم شک در جایی که قابلیت نقل داره، اینه که بله در کلام مرحوم آقای خویی به این صورت مطرح شده که ما ابتدا به خود این دلیل مراجعه میکنیم، قاعده‌ای که تعیین بکنه نداریم. در کلام مرحوم اصفهانی قاعده که تعیین بکنه از معروف و مشهور نقل شده، اشکال به مرحوم به اون قاعده معروف مشهور مرحوم اصفهانی کرده، اشکال مرحوم اصفهانی را مرحوم امام جواب داده، خودش یه اشکال دیگه ای کرده. وقت نتیجه اشکال میشه که ما قاعده نداریم که تعیین بکنه نتیجه اون قاعده این آثار حق را از قابلیت اصفهان، قابلیت نقل یا قابلیت ارث را. قاعده چنینی نداریم. حالا به حسب اون چی که در کلمات این اعلام ثلاثه اومده مطلب اینه، ولی برای اینکه بله بحث در مسئله با تمام جوانبش تنقیح بشه، به نظر میرسه که در این بحث که حکم شک در اینکه آیا قابلیت اسقاط را داره یا نداره، قابلیت نقل را داره یا نداره و همچنین قابلیت انتقال را، در حقیقت چهار مرحله از بحث وجود داره که در خود این مراحل چهارگانه هر کدوم از اینها را نتیجه بحث را در هر یک از این مراحل چهارگانه ابتداءً باید بررسی بکنیم، نتیجه را تعیین بکنیم که چیه. بعد از اینکه نتیجه در هر یک از این مراحل تعیین شده، اون وقت ببینیم که بین خود این مراحل چهارگانه از جهت ترتیب چجوری هست، کدوم قسمت مقدمه بر کدوم قسمته. به این توضیح مطلب اینه که ما در جایی را در همین محل بحث، مثلا در هزانه شک داریم قابلیت اسقاط را داره یا قابلیت اسقاط را نداره، یا نقل را داره یا نداره، به ارث میرسه یا نمیرسه. در هر یک از این موارد که شک داریم، اون مرحله، یکی از مراحلی که نقش داره در تعیین حکم شک اینه که ما نگاه بکنیم به دلیل دال بر این حکم وضعی ترخیصی، که ببینیم آیا در این دلیل یک نکته وجود دارد که شک ما را به لحاظ این آثار برطرف بکنه یا وجود نداره. ممکنه این دلیل ولو از جهت اینکه قابلیت اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، و اون جهت برای ما تعیین نکرده بی حد نفسی که قابل اسقاطه، مستقیما ما را به این نتیجه نمیرسانه، ولی در این دلیل ممکنه اطلاقی وجود داشته باشه که اطلاق در این دلیل نتیجه او عبارت باشه از عدم ترتب این آثار با مراجعه به دلیل، در حقیقت نفی بشه اون قابلیت للاسقاط یا قابلیت نقل و اینها. به این یک مرحله از بحث. مرحله دیگه از بحث اینه که باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا اگر از نایه خود این دلیل نتوانستیم این اثر را که قابلیت اسقاط باشه نفی بکنیم یا اثبات بکنیم، اگر خود این دلیل، این دلیل خاص، دلیل دال بر این حق، این امر وضعی، این اگر اختزایی نداشته باشه، مختزای قواعد عامه به عمومات چیه؟ آیا با تمسک به عمومات می شود به این نتیجه رسید که در این امر وضعی این قابلیت اسقاط را داره، قابلیت نقل را داره یا انتقال به ارث، یا مختزای عمومات به اطلاقات این نیست، نمیشه از عمومات به اطلاقات در این قسمت نتیجه گرفت، تمسک به عمومات به اطلاقات در این قسمت صحیح نیست. اینم یک مرحله از بحث، مرحله دوم میشه. مرحله سوم از بحث این میشه که حالا اگر خود دلیل امر وضعی دلالتی نداشت، نسبت به ترتب آثار دلالتی نداشت، عمومات هم اطلاقات هم نتوانستن اثبات بکنن قابلیت للاسقاط را یا قابلیت نقل را، خب اینجا ما در این حکم که ساقط می شود این امر وضعی شک داریم. در اینجا که شک داریم که امر وضعی با اسقاط ذی‌الحق ساقط میشه، در اینجا مقتضای ادله اجتهادیه، مقتضای ادله اجتهادیه در این قسمت چیه؟ ادله اجتهادیه یعنی غیر از اون دلیلی که غیر از ادله امضای معاملات میشه طبعا دیگه. مقتضای دلیل اجتهادی در این مورد چیه؟ بعد از این که دست ما از دلیل خاص کوتاه شد، از قواعد، از عمومات داله بر نفوذ معاملات هم کوتاه شد، اون ادله اجتهادیه در این قسمت چه امری را اختضا میکنن؟ که قبلا هم در کلام مرحوم خویی اومده بود دیگه، مثلا در مورد حق القصاص این ها اگه شک بکنیم، خب دلیل لفظی، دلیل خود حق ما را به این نتیجه نرساند، ما شک میکنیم که آیا قاتل بعد از این که اسقاط، ببخشید، ولی المقتول بعد از این که اسقاط کرد حق خودش را، اسقاط کرد، آیا میتواند دوباره بکشد این قاتل را یا نه؟ اگه قابل اسقاط باشه دیگه ساقط شده، حقی نداره که بیاد اینو بکشه. اگه نباشه اینه. خب اینجا مقتضا عمومات چیه؟ عمومات در این بین به همون دلیل حرمت قتل غیر دیگه. قتل نفس از محرمات در شریعت است. در جایی که شخص حق قصاص داشته باشه میتواند قاتل را بکشه، ولی اگه حق نداشته باشه میشه از مسئله قتل نفس. مقتضای ادله اجتهادیه شبیه همینه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که دلیل حرمت قتل غیر، قتل مؤمن باشه. این مرحله
دوم بود که
تناسب
که
به عمومات مرتبط، عمومات که نتیجه اون عمومات اسقاط، نتیجه اون عمومات این بود که این حق قابل اسقاط هست. یعنی یه قاعده ای داشته باشیم که نتیجه اون قاعده اثبات این اثر هست، که قابل اسقاط هست، قابل نقل هست. مثل عمومات صلح، از صلح و جایزون بین المسلمین که در کلام مرحوم آقای مرحوم اصفهانی اومده بود که معروف با تمسک به این میگن که این قابل اسقاط هست. مخصوص از عموماتی که اونجا گفته شده، عموماتی است که نتیجه اونها در مقام اعطای قاعده، قاعده‌ای به ما میدهن که مفاد اون قاعده این میشه که بعد از تطبیق بر مورد این میشه که این اثر بار میشه، قابل اسقاط هست، قابل اینه. اگر این عمومات صلح، عمومات عفو بالعقود قابل تمسک نبود، خب این قابل تمسک نبود، ما نسبت به تک تک این آثار شک میکنیم. الان در همون مثال قتل ولی المقتول برای قاتل، اگه این از سنخ حق قابل اسقاط بود، وقتی ولی المقتول عفو کرده دوباره نمیتونه این کارو بکنه. حالا ولی اگه حق قابل اسقاط نبود، حق بود، یا اصلا حق هم بود ولی در حق گفتیم میشود تصویر دارد حقی باشد که قابل اسقاط نباشه، ما نمیدونه عملا این الان میتونه بکشه، جواز تکلیفی داره یا نداره. عموماتی که در مورد قتل نفس وجود داره، این قسمت سوم، مقصود ادله اجتهادیه ایست که در مورد اون اثر حکم را تعیین میکنن به نحو عام، من الجواز اول غرمه. این مقتضای ادله اجتهادیه در این قسمت چیه؟ بعدم مرحله چهارم اینه که اگه دست ما در نسبت به این مراحل قبلی هستم دنبره، یعنی حالا باقت نظر از مراحل قبلی، مقتضای اصل عملی چیه در این مورد؟ که طبعا نتیجه وقتی به نوبت به اون نوبت وقتی به این قسمت اخیر میرسه که دست ما از مراحل قبلی کوتاه شده باشه. در حقیقت تنریح بحث در این جهت که حکم شک در بلحاظ آثار ثلاثه باشه، باید در این مراحل چهارگانه انجام بشه. ابتدا اصل حکم در این مراحل چهارگانه، اصل محمول در این مراحل چهارگانه باید تعیین بشه، بعدم باید ببینیم که کدوم یک از اینا مقدمه. آیا مرحله اول مثلا نسبت به مرحله دوم کدوم یک از اینها بر دیگری مثلا ترجیح داره. حالا قسمت ترتیب بین این مراحل بحث بعدی است. ابتدا بحث در خود همین مراحل چهارگانه است. نسبت به مرحله اول از بحث که دلیل دال بر اون امر وضعی که حالا اصطلاحاً مثلا عنوان حق بهش اطلاق میشه، این ما باید در مرحله اول باید نگاه بکنیم به دلیل دال بر اون حکم وضعی. آیا این دلیل دال بر حکم وضعی میتونه شک ما را در این آثار برطرف بکنه یا نه؟ نسبت به قابلیت للاسقاط، این قسمتش در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده و فرمودن ما میتوانیم از دلیل دال بر ثبوت این امر وضعی استفاده بکنیم در این قسمت قابلیت اسقاط. به این با این توضیح که ما مثلا در حق الماره شک میکنیم که آیا این قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، یا در رجوع در هبه شک میکنیم که آیا این جواز رجوع در هبه قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، خب در اینجا اگه مراجعه به دلیل بکنیم، این دلیل اگر در مقام بیان باشه اطلاق در این دلیل وجود داره. این دلیلی که میگه که ماره کسی که عبور میکنه از کنار باقی میتواند از میوه های این باغ استفاده بکنه، این دلیل مفاد این دلیل جواز عقل مار در این موارده. خب حالا مقتضای اطلاق این دلیل اینه که همونطور که قبل از اسقاط حق مار، شخص مار قبل از اسقاط حق، قبل از اینکه بگوید اسقطت حقی فی هذا، قبل از او اون دلیل میگفت که بر مار جایز است بخوره، اون دلیل بعد از اسقاط را هم شامل میشه دیگه. دون حساب با تمسک به این دلیل گفته میشود که همچنان جواز العقل وجود داره، چون اطلاق این دلیل حالت بعد از اسقاط را میگیره. و همینطور اگر در مورد جواز رجوع در هبه ما شک کردیم، در اینجا هم بله در اینجا هم اون دلیل میگیره. و امثال این موارد هم فرموده از این قبیله، مثلا در حق التحجیر ما اگر شک کردیم که قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، به دلیل دال بر او که مراجعه بکنیم که من سبق الی من لم یسبق هست، مثلا این اگر دلیل بر حق التحجیر باشه، این دلیل اطلاق داره، هم حالتی را که تحجیر کننده هنوز اغماز نکرده از حقش، اسقاط نکرده حقش را، هم این حالت را میگیره، هم بعد از اسقاط هم میگه بالاخره تحجیر دید، چون از این دلیل استفاده میشه که تحجیر سبب جواز احیا هست، این سببیت لجواز احیا اطلاق داره. در مورد حق القصاص هم همینه، اگر ولی المقتول عفو کرده باشه، دلیل من و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی سلطانا آیه شریفه، این آیه شریفه همونطور که به ولی مقتول قبل از عفوش اجازه قصاص میده، بعد از عفوش این آیه میده، چون هنوزم که ولی المقتول هست دیگه، من قتل فقط جعلنا لولی سلطان، این مورد رو میگیره. پس نسبت به قابلیت اسقاط فرمودن ما به با بله مراجعه به دلیل می توانیم شک ما را نسبت به اثر قابلیت اسقاط برطرف بکنیم.
دلیل دلالت بر حکم بودن
بکنه چی؟ نه دیگه، اونجا فرق خروج از محل بحث. مورد بحث میشه اول عرض کردیم، موضوع بحث جایی است که ما با مراجعه به دلیل دال بر ثبوت حکم ولو به ذم قرائن حافه بکلام، ولو به ذم مناسبت بین حکم موضوع، این آثار را احراز نکرده باشیم. و الا اگر با مراجعه به دلیل به ذم مناسبت حکم موضوع این اثر را احراز کرده باشیم که این حق هست قابل اسقاط، حقیست که قابل خصوصی قابل اسقاط هست، یا حقیست که قابل نقل هست، قابل انتقال به ارث هست، دیگه از محل بحث خارج. یا عکسش رو اثبات کردیم، گفتیم حکمه که قابل اسقاط نیست، قابل نقل نیست، قابل انتقال نیست، دیگه از موضوع بحث خارجیم. محل بحث جاییست که ما میدانیم یک مجعول وضعی در بین هست که جواز مثل جواز رجوع در هبه یا بله یا در همون مثال اولش چی بود؟ حق الماره، جواز العقل برای ماره. ما یه حکم وضعی میدانیم در بین هست، یه امر ترخیصی در بین هست، نمیدانیم که این ترخیص ساقط میشود یا ساقط نمیشه.
در موارد شرط اون وقتی که یه قاعده کلی نمیتونیم بده، هر مورد با مورد بعدی فرق
میکنه. حالا بحث مرحله اول که بله دیگه معلومه که مرحله اول اینکه ما به دلیل مراجعه کنیم، دلیل در یک مورد ممکن اطلاق داشته باشه، ممکن اطلاق نداشته باشه، در مقام بجان از این جهت نباشه. اونجایی را که اطلاق داره در کلام مرحوم آقای خویی هم فرموده که در این موارد که اطلاق ثابته، فرض کرده در این موارد اطلاق داره. حالا از جهت صغروی در بعضی از این مصادیق ممکنه گفته بشه که اطلاق در این موارد نیست، بلکه از همون اول مغیر، اون اشکال صغرویه. ولی در مقام اعطای قاعده، بیان قاعده، ما با مراجعه به دلیل از چون اطلاق داره نتیجه رو میتونیم به دست بیاریم. ولو باقت نظر از اطلاق از حیث اینکه این حق یا حکمه دلیل دلالتی نداشته باشه، ولی خود اطلاق نسبت به ثبوت مضمونش کافی هست برای اینکه برای به ما نتیجه را که عدم قابلیت لسقوط باشه این نتیجه رو بده که عملا ساقط نشده، اون از امر بعضی همچنان باقیه. نسبت به قابلیت اسقاط در کلام مرحوم آلخویی بیان شده، اما در قابلیت نقل و همینطور در قابلیت للارث در اینجا اینکه با مراجعه به دلیل ما بتونیم این مطلب را به دست بیاری که با مراجعه به دلیل نفع بکنه قابلیت نقل را، یا دلیل نفع بکنه قابلیت انتقال بالارث را، این قسمت در کلام مرحوم خویی نیومده. ولی ممکنه نسبت به این قسمت هم که قابلیت نقل به قابلیت انتقال بالارث باشه، ممکنه در این قسمت هم از دلیل دال بر ثبوت حکم استفاده بشه. البته اینجا یک اشکالی هست و اون اشکال باید جواب داده بشه. اشکال اینه که ما در جایی را که امر وضعی ترخیصی ثابت شده دلیل دال بر حکم، اون مقداری که دلالت داره اصل ثبوت این امر وضعی هست، اما اینکه این امر وضعی قابل نقل نیست، حتی اگر نقل عقد صلح را در مورد او اجرا کرده در این فرد هم به درد نمیخوره، یا اسقاط بله نقل داده به غیر صلح از معاملات دیگه بدی نقل داده، اون دلیل اصلی این رو دیگه دلالت نداره که حتی اگر نقل داد هم باز همچنان خود اون شخص اول جواز برای او ثابته، نه چنین چیزی دلالت نداره. نهایت چیزی که ادله دال بر ثبوت این امور اعتباریه مثل حق و اینا دارن اینه که این امر خاص سبب حدوث این امر وضعی میشه، ولی تا وقتی که ناقل و مزیلی نیامد فعلا ملافات نداره که حق در ابتدا ثابت بشه، ولی به وسیله امری از بین بره، نقل داده بشه. مثل همونطور که در مورد مثلا احیا که موجب ملکیته، اون دلیل میگوید احیا موجب حدوث ملکیته. اما اینکه ملکیت حادث بالاحیا قابل نقل نیست، به طوری که شخص این را اگه بفروشه بعد از اینکه احیا کرده بفروشه این بیعش باطل است، اون دلیل ملکیت بالاحیا که این را دلالت نداره. چرا دلالت نداره؟ چون از خارج معلومه که یه نواقلی وجود داره، یه مزیلاتی نسبت به اعتبارات قبلی وجود داره. چون یه مزیلا اینجوری وجود داره، اون دلیل میگه فعلا این حق برای این اعتبار وضعی برای این شخص ثابت شده. ولی مادامی که ناقل نیاد، اما ناقل بیاد چیه؟ چه چیزی ناقل هست؟ چه چیزی ناقل نیست؟ این دلیل که کاری به اون نداره تا نفی بکنه عدم نقل او را. پس اطلاق ادله امور اعتباریه اون دلالت، این مقدار دلالت ندارد که نفی نقل بکنه یا نفی انتقال بالاسم بکنه. این شبهه ایست که در اینجا مطرح شده. اصل این شبهه هم به خاطر اینه که مزیل و ناقل در این امور اعتباری چون وجود داره، طبعا این دلیل نسبت به او نمیتونه دلالت داشته باشه. ولی از این اشکال ممکنه جواب داده بشه. حالا جواب این اشکال دیگه.